سلام، برادیو آزادی خوش آمدید. در مجله خبری امروز شنبه، وضع محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام مراکز تعلیمی و تحصیل را مسدود ساختیم. قبلا در 16 ولایت بود. همزمان با او تمام سالن‌های عروسی در تمام ولایت افغانستان باید مسدود باشند.
کمبود اکسیژن در شفاخانه‌های افغانستان، مشکل مریضداران.
کاکایم طلا به مرض کرونا شد، بعد وضعیتش خراب شد. وقتی که او را بسترش کردیم، آنجا که دیدیم کمبود اکسیژن بود.
همچنان در این برنامه،
ریش در اینا و سپنیشان پرتکو مشان بیاد ما بدن دست ریش بدن می درد که
در روز جهانی مبارزه با کار کودکان، از کار شاقه کودکان در افغانستان برایتان میگوییم، جایی که بیش از 1 میلیون تن مشغول کارهای شاقه هستند. و در رنگهای زندگی،
وقتی که صبح میبرایم از خانه اعتبار ندارم دوباره جان جور سلامت برم به خانه یا نرم.
پیش از همه اینها، من ژعفر احمدی خبرهای مهم را دارم. سفارت امریکا در کابل گفته است که فعالیت‌های بخش کنسولیش را از فردا به حالت تعلیق در می‌آورد. 4 پناهجوی افغان در یونان به اتهام دست داشتن در آتش زدن کمپ موریا محاکمه شدند. و وزارت دفاع امریکا بسته کمک تازه نظامی 150 میلیون دلاری را به اوکراین اعلام کرد. سفارت امریکا در کابل گفته است که بنابر همگیری ویروس کرونا در افغانستان، تمامی فعالیت‌های مربوط به صدور ویزا از سوی بخش کنسولیش را از فردا 13 ماه جون به حالت تعلیق در می‌آورد. در خبرنامه دیروز سفارت امریکا آمده است که برای برنامه ریزی دوباره وقت ملاقات کسانی که قرار بود در روزهای آینده به سفارت مراجعه کنند، با آنها به گونه مستقیم تماس گرفته خواهد شد. بر اساس خبرنامه، متقاضیان ویزای امریکا به سفارت نیایند و با سفارت نیز در تماس نشوند. سفارت امریکا در کابل گفته است که هدف حفظ صحت و سلامت کارمندانش و درخواست کنندگان ویزا است. بر اساس آمار رسمی، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 88 هزار تن رسیده، بیشتر تا لحظات دیگر. در اجلاس سران ناتو در 14 ماه جون، افزون بر مسائل دیگر در مورد افغانستان هم بحث می شود. ینس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، این سخن را دیروز در نشست خبری در شهر بروکسل ابراز کرد. ستولتنبرگ در این نشست بر ادامه کمک ناتو با نیروهای افغان بار دیگر تاکید ورزید.
ما همچنان درباره افغانستان بحث خواهیم کرد. حضور نظامی ما به پایان می رسد، اما حمایت ما از نیروها و مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
پس از آغاز رسمی روند خروج تمامی نظامیان ناتو و آمریکا از افغانستان در اول ماه می، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته. 4 پناهجوی افغان در یونان به اتهام دست داشتن در آتش زدن کمپ موریا در جزیره لسبوس محاکمه شدند. یونس محمدی، مسئول مجمع پناهجویان در یونان، برادیو آزادی گفت که این افغان‌ها در محکمه جزیره خیوس محاکمه شدند.
در جمله اینا 6 نفر بودند که 2 نفرشان تقریبا 1-2 ماه پیش اونا رسما محکوم شناخته شدند و فعلا در زندان هستند و دادگاه برای 4 نفر دیگه‌شون برگزار شده بود. بچهای جوان و تقریبا حتی زیر سن هستند.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که این 4 افغان به اتهام آتش زدن عمدی، ایجاد خطر به زندگی انسانها و نیز عضویت در یک گروه جنایتکار محاکمه شدند. وکیلان مدافع آنها استدلال می کنند که موکلانشان به طور عادلانه محاکمه نشدند. بازی دیدنی میان تیم‌های فوتبال افغانستان و عمان 2-1 به نفع عمان پایان یافت. این بازی در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی فوتبال و جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه جاسم بن حمد در قطر دیشب برگزار شد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
با کسب این نتیجه در واقع میتونم براتون بگم که هیچ چیزی تغییر نکرده، فقط ما یک شانس داریم، هنوز امیدهای ما زنده هست. فعلا جایگاه چهارم جدول داریم و برای صعود به جام ملت‌های آسیا و در واقع سوم شدن در گروپ که بتونیم مستقیم صعود بکنیم یک مسابقه بسیار مهم در مقابل هند داریم.
این هم از مهمترین های جهان. وزارت دفاع ایالات متحده بسته کمک تازه نظامی 150 میلیون دلاریش به اوکراین را اعلام کرد. پنتاگون دیروز گفت که این کمک ظرفیت های نیروهای اوکراین از جمله سوق و اداره آنها را تقویت خواهد کرد. این بسته شامل رادارهای ضد توپخانه، تجهیزات مخابراتی، وسایل جنگی الکترونیکی، سیستم های ضد طیاره های بی سرنشین و آموزش نیروها می شوند. و شاروال مسکو زنگ خطر را در باره افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در آن شهر به صدا درآورد. در پایتخت روسیه و دیگر بخش‌های آن کشور از ثبت بیشترین موارد تازه ویروس کرونا گزارش شده. بیش از 12500 مورد جدید ویروس در یک شبانه روز گذشته در روسیه ثبت شده که از اواخر ماه فوریه به این سو بالاترین رقم است. پایان خبرها. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که برخی از اقدامات تازه به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در کشور از امروز به اجرا گذاشته می شوند. بسته شدن پوهنتونها، مکتبها و دیگر مرکزهای آموزشی و نیز سالن‌های عروسی شامل این اقداماتند. آنسو سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته که به مشکل کمبود اکسیژن و همچنان در زمینه تطبیق واکسین ضد کرونا اقدام کند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
به دنبال افزایش چشمگیر موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه از اقدامات تازه به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس در کشور خبر می دهد. بر اساس این اقدامات، پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و دیگر مراکز آموزشی دولتی و خصوصی و شماری از مکان‌های دیگر سر از امروز شنبه برای دو هفته بسته می شوند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام مراکز تعلیمی و تحصیل را مسدود ساختیم. قبلا در 16 ولایت بود. همزمان با او تمام سالن‌های عروسی در تمام ولایت افغانستان باید مسدود باشند. تمام مراکز ورزشی، کلب‌ها، اوزهای آبازی تمامشان باید بسته باشند. وضع محدودیت بر رستوران‌ها، در یک رستوران که در فضای بسته باشد حد اکثر مهمان ها که در یک زمان میتونن پذیرایی کنن 10 نفر است. و موضوع اجباری شدن ماسک در اماکن عمومی موضوع دیگه است که وزارت صحت عامه افغانستان روی دست گرفته.
وزارت صحت عامه ضمن اعلام اقدامات تازه از امامان مساجد و نمازگزاران خواسته است که در هنگام ادای نماز فاصله حداقل 1.5 متری را رعایت کنند و تا حد امکان نمازهای جماعت را در فضای آزاد ادا کنند. در این حال شکایت و نگرانی درباره کمبود اکسیژن در افغانستان بالا گرفته. عمر خان درمل باشنده ولایت ننگرهار است. او میگوید که کاکایش به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود و بر اثر کمبود اکسیژن در شفاخانه جان باخت.
کاکایم تلا به مرض کرونا شد، بعد وضعیتش خراب شد. وقتی که او را بسترش کردیم آنجا که دیدیم کمبود اکسیژن بود. ای تو روزه ما آمد که ما به کاکای خود روز 4.5 هزار افغانی فقط اکسیژن می خریدیم. دیگه در این تو وضعیت بود. غریبا از نبود اکسیژن فریاد آه و فیغان میکرد. مریضایشان میمرد.
سازمان عفو بین المللی از حکومت افغانستان خواسته که به صورت فوری در برابر کمبود اکسیژن و تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا اقدام کند. این نهاد همچنان خواسته تا کمک‌های صحی و فوری از سوی جامعه جهانی برای افغانستان فراهم شود. وزارت صحت عامه افغانستان مشکل کمبود اکسیژن را در کشور تایید می‌کند، اما می‌گوید که هنوز کدام بیمار کووید 19 بر اثر نبود اکسیژن در شفاخانه‌های دولتی جان نباخته است. از سوی دیگر سفارت امریکا در کابل گفته که واشنگتن به کمک در بخش مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان ادامه می دهد. این سفارت شام دیروز در خبرنامه به بیش از 266 میلیون دلاری که امریکا اخیراً برای یک کمک به افغانستان اعلام کرد، اشاره کرده و گفته که از این کمک بشردوستانه برای رسیدگی به نیازهای 18 میلیون افغان متاثر از کووید 19 و افغانهای بیجا شده و کسانی که با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند استفاده خواهد شد. سفارت امریکا همچنان گفته است که افغانستان از 25 میلیون دوز واکسین ضد کرونا که قصر سفید وعده کرده به شماری از کشورها می دهد مستفید خواهد شد. بر اساس ارقام رسمی شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 88 هزار تن رسیده. شمار جانباختگان در این کشور بیش از 3400 نفر گفته شده است.
بله، طوری که در گزارش هم آمد، کرونا در افغانستان همچنان قربانی میگیرد. در تازه ترین مورد، صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برادیو آزادی تایید کرده که محمد رسول باوری معین پیشین این وزارت به اثر ویروس کرونا جان باخته.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر، اما پیش از آن، کمیسیون آزادی مذهبی جهانی در ایالات متحده وضعیت اقلیت‌های مذهبی افغانستان را در سال 2020 نگران کننده خوانده. بیشتر از همکارم بشنوید.
حمله بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان از نگرانی‌های اساسی کمیسیون ایالات متحده آمریکا برای آزادی مذهبی جهانی، نهاد دولتی آمریکا که هر سال به این موضوع در جهان می‌پردازد. گزارش تازه این نهاد از ارزیابی‌های آزادی‌های مذهبی در سال 2020 میلادی در افغانستان نگاشته است، پس از آن که امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان و نیز آغاز گفتگوهای صلح بین‌الافغانی نتیجه مطلوبی در بهبود امنیت در پی نداشتند، افزایش حمله‌ها بر اقلیت‌های مذهبی نه تنها ثبات افغانستان را تهدید کرده است، بل تلفات زیادی بر اقلیت‌های مذهبی به ویژه سیکان وارد کرده است. فریدریک داوی، یکی از کمیشنران کمیسیون ایالات متحده آمریکا برای آزادی‌های مذهبی جهانی:
هرچند حکومت افغانستان تلاش کرده است که امنیت را بهتر سازد، اما جوامع اقلیت‌های مذهبی در خطر باقی ماندند. راه‌های زیادی وجود دارد که حکومت آمریکا در افغانستان بخواهد که به شهروندانش حق بشری، آزادی مذهبی و عقیده را تضمین کند.
این گزارش که نوقت پنجشنبه شب نشر شد، طالبان و گروه داعش شاخه خراسان را مسئول حمله ها بر اقلیت های مذهبی می داند. طالبان پیش از این هدف قرار دادن اقلیت های مذهبی را همواره رد کردند. گزارش طالبان را متهم کرده است که در بخش های زیر اداره ایشان با آزادی های مذهبی پابند نیستند و بر اساس تفسیر سختی که از قوانین اسلامی دارند، گاهگاهی اقلیت های مذهبی را به علت عقایدشان مجازات هم می کنند. این گزارش مثال‌هایی از این گونه مجازات ارائه نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در واکنش به داشته‌های این گزارش با پیام رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این گروه پیش از این بارها گفته است که اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار نمی‌دهند. حمله بر عبادتگاه سیکان در کابل در ماه مارچ 2020 میلادی که در آن 25 سیک کشته شدند، حمله گروه داعش بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری پارسال که 32 کشته بر جا گذاشت، حمله بر شفاخانه صد بستر ملی در ماه می 2020 که کم و بیش جان 20 تن را گرفت، و حمله بر مرکز آموزشی دانش کوثر در دشت برچی از مثال‌های برجسته حمله بر اقلیت‌های مذهبی اند که در این گزارش گنجانیده شدند. در اخیر گزارش، این نهاد به حکومت ایالات متحده آمریکا توصیه کرده است که افغانستان را به عنوان کشوری که نقض آزادی‌های مذهبی را تحمل می‌کند در فهرست ویژه نظارت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بگذارد. این نهاد همچنان خواسته است که طالبان را به علت دخیل بودنشان در نقض آزادی‌های مذهبی به عنوان نهاد مورد توجه خاص در فهرست بگذارند. از سوی هم حکومت افغانستان تأمین حقوق اقلیت‌های مذهبی را بر بنیاد قانون اساسی از مسئولیت‌های خود می‌داند و می‌گوید مسئولیت تمامی این گونه حمله‌ها بر دوش طالبان است. دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:
مسئولیت جنایاتی که در 20 سال گذشته در افغانستان شده است، به ویژه هدف قرار گرفتن اقلیت های مذهبی و طالبان و گروه های برمیگردد که طالبان به آنان زمینه ها را فراهم کردند.
این گزارش همچنان تاکید کرده است که بحث روی چگونگی پذیرش آزادی های مذهبی باید از موضوعات برجسته گفتگوهای جاری صلح باشد. این در حالی است که به دنبال افزایش حمله ها بر اقلیت های مذهبی به شمول سیک ها و شیعه های افغانستان، شماری از خانواده های سیک های افغانستان را ترک کردند و به کشورهای هندوستان و کانادا پناهجو شدند. هرچند بخشی از آنان در اوایل ماه ثور امسال دوباره به افغانستان برگشتند و از سوی رئیس جمهور و مقام های دیگر حکومتی استقبال شدند. در آخرین مورد هم به دنبال حمله بر مکتب سعید الشهدا در دشت برچی کابل که به گفته دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کم و بیش 100 دانش آموز کشته شدند، هزاره های افغانستان کارزار تویتری و اعتراضی را زیر نام کشتن هزاره ها را متوقف کنید براه انداختند که واکنش های نهادهای دیپلماتیک جهانی را به دنبال داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستید. حالا بیایید از امید مرزبان بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه ده هل به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشته است که نیروهای این کشور عملیات هوایی در افغانستان را از بیرون از قلمرو افغانستان آغاز کردند. لوید آستن این سخن را روز پنجشنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته است. بنوشته ده هل، آستن اما نگفت که نیروهای هوایی این کشور برای حمایت از دولت افغانستان به خاطر حفظ کابل و شهرهای بزرگ دیگر در مقابل طالبان اقدام خواهند کرد یا خیر. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در همین باره گزارش داده بود. نیویورک تایمز روز چهارشنبه نوشته بود که پنتاگون درباره پلان کار میکند که اگر نیروهای افغان با فشارهای جدی مواجه شوند، به این نیروها حمایت هوایی فراهم کند. نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد نوشته بود که بر اساس این برنامه آمریکا با استفاده از طیاره های عادی و بی پیلوت به حمایت از نیروهای افغان خواهد شتافت. دهل اما نوشته است که لوید آستن گفته نظامیان کشورش قبلا عملیات هوایی را به اهداف استخباراتی و نظارتی آغاز کردند. لوید آستن به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفته است که این طیاره ها از خلیج پرواز می کنند، به این معنا که آمریکا توانایی آن را دارد که از بیرون عملیات را در افغانستان انجام دهد. نشریه گلوبال تایمز اما به احتمال ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای همسایه افغانستان پس از خروج از افغانستان نوشته است. به نوشته روزنامه، مقام‌ها در پنتاگون تلاش دارند که در یکی از کشورهای همسایه افغانستان پایگاه ایجاد کنند و از آنجا بر ضد تروریسم در افغانستان عملیات کنند. گلوبال تایمز می نویسد که واشنگتن بالای پاکستان تمرکز دارد، اما با گفته شماری از مقام ها برای فعلا گفتگوها در این باره کاملا متوقف شده. روزنامه به نقل از جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته که گفته است هرچند توافقی در این زمینه صورت نگرفته که اعلان شود، اما همسایه های افغانستان مانند آمریکا متحد به مبارزه با تروریسم هستند. همزمان با این روزنامه نیویورک تایمز در گزارش یک بار دیگر به ترس و دلهره کسانی پرداخته که با آمریکایی ها در افغانستان کار کردند و اکنون بیم دارند که تنها گذاشته نشوند. در این گزارش به وضع زندگی شخصی به نام شعیب ولیزاده پرداخته شده است که با دولت آمریکا کار میکرده، اما درخواست او برای گرفتن ویزای خاص مهاجرت رد شده است. ولیزاده به نیویورک تایمز گفته است که با تکرار از طالبان تلفن دریافت میکند که او را تهدید میکنند و میگویند تو را از بین میبریم. به نوشته نیویورک تایمز، ولیزاده از سال 2009 تا 2013 با نیروهای آمریکایی به حیث ترجمان کار کرده است. نیویورک تایمز می نویسد که ولیزاده یکی از هزاران افغان است که با آمریکایی ها کار کرده اند، اما درخواستشان برای ویزا رد شده.
باشنده های منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان از کمره های درون اردوی آن کشور به تنگ آمدند بیشتر تا لحظات دیگر. حالا در روز جهانی مبارزه با کار کودکان از وضعیت کودکان کارگر در افغانستان برایتان میگویم، جایی که به گفته مقام ها بیش از 1 میلیون کودک مشغول کارهای شاقه هستند. فقر و تنگ دستی از عوامل اند که کودکان را در افغانستان به اجرای کارهای شاقه مجبور ساخته. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک کودک آغاز می شود.
نورالله 12 سال دارد و در دروازه کابل کندهار در یکی از ترمیمگاه‌های موتر کار میکند، جایی که وزنهای سنگینی را بالا و پایین میکند. میگوید که اگر کار نکند چی بخورد. نورالله نمونه ای از هزاران کودک است که در گوشه گوشه افغانستان مصروف کارهای شاقند و بیشترشان سرپرست خانواده هایشان هستند. شفیالله 9 ساله است و در گوشه ای از کابل در یک دکان نجاری کار میکند. او نه تنها که از آموزش پرورش باز مانده است، بلکه تمامی آرزوهای کودکانه اش را فراموش کرده است. مطابق به مقررات قانونی کار در فصل نهم و ماده 62 این قانون آمده که گمارش نوجوانان با کارهای شاقه جسمی ناسالم و زیرزمینی منع قرار داده شده و با متخلفان یان برخورد قانونی صورت می گیرد و مجازات می شوند. اما با وجود این هم آمار رسمی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان می دهد که در سراسر این کشور 1.2 میلیون کودک مشغول کارهای مختلف شاقه اند. آگاهان اقتصادی می گویند که جنگ، وضعیت خراب اقتصادی و فقر از عواملی هستند که کودکان را مجبور به کارهای شاقه میکنند. شعیب رحیم یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت:
وقتی که در این حالت دوچار میشن، باز تعلیم و دیگه موضوعات در اولیت‌ها قرار نمیگیره و در ختم روز ما شما میبینیم که بازارها و سرکای ما از اطفال به نظر میاد که کارهای شاقه انجام میده.
با این وجود در افغانستان کارهای در سطح دولتی و غیر دولتی به منظور جلوگیری از کار کودکان صورت گرفته، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات کافی این اقدامات محدود هستند و نتایج چشمگیری ندارند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که حکومت، سازمان جهانی کار، اتحادیه کارگران و اتاق تجارت افغانستان در تلاش این هستند که جلوی کار کودکان را بگیرند. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
یکی از برنامه مهم مایی است برای وید از اطفال که اونا سرپرست ندارن و مصروف کار شاقه هستن. اونا رو ما به پرورشگاه ها انتقال میتیم، اونا رو شناسایی میکنیم و به پرورشگاه انتقال داده میشه و کسایی که سرپرست دارن از اونا تعهد گرفته میشه که دیگه اینا کودکانشان رو برای کار کردن یا برای کار شاقه نمیفرستن و با امو کسایی که سرپرستشان است و کسایی که سن کار ندارن با اونا برنامه های آموزش های فنی و حرفه‌ای ما داده میشه و بالاخره از او طریق بهشان کمک ها هم صورت میگیره که تا اینا خودشان اتکا به ای داشته باشن که کار بکنن و بالاخره یک لقمنان بر خود و بونم و کودک های نازنینشان پیدا کرده بتانن.
سازمان ملل متحد میگوید که در جهان از هر 10 کودک یک تنشان کار میکنند. این سازمان هشدار میدهد که سلامتی، آموزش و آینده خوب تمامی نسل در معرض خطر است. این هشدار سازمان ملل متحد در گزارش این سازمان که هر 4 سال در پیوند به کار کودکان منتشر می شود ذکر شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و سازمان جهانی کار در گزارش مشترک خود نوشتند که شمار کودکان کارگر در جهان به 160 میلیون تن افزایش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا کمره‌های درون اردوی پاکستان و باشنده‌های منطقه وزیرستان جنوبی دردسرساز شده. این که چگونه در گزارش ستار فروغ بشنوید.
اردوی پاکستان و نهادهای امنیتی آن کشور در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیک مرز افغانستان از کمره های درون برای نظارت از این منطقه استفاده می کنند. اما این کار خشم باشندگان محلی را برانگیخته است. رهبران قبایل پاکستان و نمایندگان مردم وزیرستان جنوبی می گویند که استفاده از این کمره ها حریم خصوصی مردم را نقض کرده و اگر متوقف نشود دست به اعتراض خواهند زد. عثمان مسید یکی از ساکنان محلی به رادیو مشال گفت مردم از این کار حکومت خیلی بدتنگ آمدند.
در این موسم گرمی مردم در اتاقها استراحت می کنند. ما در مورد کمره های درون به کرنیل گفتیم، اما او برای ما گفت که موضوع امنیت است. در یک ملک عزت کسی به این حد در خطر نیست، طوری که خطر از کمره های درون اردو متوجه عزت ماست.
از سوی دیگر صالح شاه سناتور پیشین وزیرستان جنوبی گفته که استفاده از کمره های درون بر فراز مکان های رهایشی مساهمت بزرگ به مردم است و این کار باید متوقف شود. باشندگان منطقه وزیرستان جنوبی از حکومت پاکستان می خواهند که به آنچه آنها عزت و رسم و رواج مردم می خوانند احترام کند و از مکانهای رهایشی فلمبرداری نکند. مقامهای این منطقه گفتند که درباره خواستهای مردم غور می کنند. نیروهای امنیتی پاکستان از سال 2005 علیه طالبان در مناطق قبایلی و مرزی آن کشور عملیات نظامی را انجام دادند. بر اثر عملیات نظامی در سال 2009 در وزیرستان جنوبی حدود 500 هزار نفر آواره شدند و 5 سال بعد یعنی در سال 2014 به دنبال عملیات نظامی در وزیرستان شمالی بیش از 1 میلیون تن بیجا شدند و به کار و تجارت مردم آسیب رسید.
و حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. سفارت ایالات متحده در کابل اعلام کرده که بنابر همگیری ویروس کرونا در افغانستان تمامی فعالیت‌های مربوط و صدور ویزه از سوی بخش کنسولیش را از فردا به حالت تعلیق در می آورد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جان باختن محمد رسول باوری معین پیشین وزارت به اثر ویروس کرونا خبر داده. 4 پناهجوی افغان